ساعت 24. این صدای رادیو فرداست. گرمترین درودهای ما را در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 11 آبان ماه پذیرا باشید. جان خاکسار هستم، 60 دقیقه با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا که تازه ترین خبرها و تحولات رویدادهای مهم 24 ساعت گذشته در ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. اما اول اجازه بدید خبرها را بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی که سکان خبرها را تا این ساعت در اختیار داشته. فرهنگ جان به استودیو خوش آمدید.
متشکرم. با درود فراوان. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه به افراد گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در موصل هشدار داد که خود را تسلیم کنند. آقای عبادی که اونیفرم رزمی به تن کرده بود در دیدار از پایگاه هوایی قیاره در جنوب موصل گفت با امید خدا سر مار را از تنش جدا خواهیم کرد. به گفته وی افراد داعش راه فرار ندارند، آنها باید یا تسلیم شوند و یا کشته خواهند شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، یک بمبگذار روز دوشنبه با انفجار کمربند انتحاری خود 6 نفر را در ولایت ننگرهار افغانستان کشت و 6 تن دیگر را زخمی کرد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این انفجار در یک گردهمایی ریش سفیدان در شرق افغانستان رخ داده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این انفجار 15 نفر کشته شدند. عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار اعلام کرد ریش سفیدان این منطقه برای حل یک اختلاف محلی در جلال آباد مرکز این ولایت گرد هم جمع شده بودند که ناگهان انفجاری به وقوع پیوست. به گفته یک شاهد عینی، فرد مهاجم ابتدا به سوی افراد حاضر شلیک کرد و سپس جلیقه انتحاری خود را منفجر ساخت. در خبر دیگر، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشل اون به مقام ریاست جمهوری لبنان را پیروزی گروه حزب الله و به ویژه رهبر آن حسن نصرالله متحد ایران دانست. کرسی ریاست جمهوری لبنان 29 ماه بود که به دلیل بن‌بست در توافق میان گروه‌های سیاسی تا روز دوشنبه خالی مانده بود، اما سرانجام روز دوشنبه پارلمان لبنان میشل اون را به ریاست جمهوری برگزید. مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای انتخاب میشل اون را تبریک گفتند. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای ولایتی نوشت یکی از شخصیت‌های پیروز اصلی این میدان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات سخنگوی طالبان افغانستان درباره حمایت جمهوری اسلامی از این گروه را تکذیب کرد. بهرام قاسمی روز دوشنبه اظهارات سخنگوی طالبان را یک اقدام از پیش طراحی شده خواند و که به گفته او با هدف مشوش کردن افکار عمومی و ایران هراسی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که حمایت جمهوری اسلامی از طالبان افغانستان یک دروغ آشکار، بی ربط و نادرست است. روزنامه بین‌المللی الشرق الاوسط یک روز پیش سخنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان را منتشر کرده که گفته بود این گروه با ایران روابط و شبکه‌های جدید برقرار کرده است. تکذیب گزارش‌های تازه درباره ارتباط میان ایران و طالبان افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از چند سفر نمایندگان طالبان به ایران در سال‌های اخیر حکایت دارند. آقای خاکزاد،
متشکرم. فرهنگ قویمی تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی من و شما رساند و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. آخرین تحولات جنگ برای تصرف شهر موصل در عراق. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. بالاخره پس از 29 ماه لبنان صاحب یک رئیس جمهوری شد. جزئیات بیشتری در این زمینه خواهید شنید. دادستان شیراز روز دوشنبه خبر از بازداشت برگزار کنندگان تجمع مردم در پاسارگاد داد. جزئیات بیشتری را در همین زمینه تقدیم شما خواهیم کرد. اصولگرایان در ایران چهره‌های تازه‌ای را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. هدف از معرفی نامزدهای تازه چیست؟ در گفتگویی با یک کارشناس تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم. طبیعتاً مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه با شما در میان خواهم گذاشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم ایلیا جزایری در ارتباط مستقیم با استودیو خبر رادیو فرداست. ایلیا به تو سلام میکنم. در شهر موسل روز به روز گویا محاصره علیه نیروهای حکومت اسلامی افزوده میشه. آخرین خبرها درباره شهر موسل و همینطور پیشروی نیروهای ارتش و سازمان مبارزه با تروریسم عراق رو در اطراف این شهر به آگاهی شنوندگانمون برسون.
جان سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در مورد اینکه نیروهای ارتش عراق چه میزان در مناطق شرق موسل پیشروی کردن خبرهای متفاوتی وجود داره، اما به طور مشخص و تا جایی که مطمئن هستیم هم یکی از فرماندهان سازمان مبارزه با تروریسم گفته، هم یکی از خبرنگاران رادیو فردا که در عراق هست، نیروهای ارتش عراق محله کوکجلی، یکی از محله های شهر موسل رو تونستن محاصره بکنن و بدین ترتیب خودشون رو به حدود 2 کیلومتری مهمترین منطقه در موسل یعنی الکرامه رسوندن. قبل از اون خبرگزار رویترز به نقل از یکی از مسئولان عراقی گفته بود که نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم تونستن وارد محله الکرامه بشن، اما سپهبد عبدالوهاب ساعدی یکی از فرماندهان سازمان مبارزه با تروریسم گفته نه، درگیری‌ها در اطراف این منطقه همچنان ادامه داره. قبل از اون نیروهای ارتش عراق تونسته بودن روستای وایا رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن، اون رو پاکسازی بکنن، تعدادی تونل کشف کردن در این روستا، تونل هایی که به نزدیکی های موسل میرسید، این تونل ها همه پاکسازی شده. به هر ترتیب در شرق موسل درگیری ها به شدت ادامه داره و در 2 محور نیروهای ارتش و سازمان مبارزه با تروریسم دارن سعی میکنن خودشون رو به محله الکرامه برسونن.
ایلیا، در شمال موسل هم گزارش های منتشر شده که پیشمرگه ها همچنان به پیشروی ادامه میدن، درسته؟
درسته جان، در روزی که گذشت نیروهای پیشمرگه تونستن 6 روستای دیگر رو به کنترل خودشون در بیارن، یعنی شماره روستاهایی که توسط نیروهای پیشمرگه داره کنترل میشه به 26 روستا میرسه. نیروهای پیشمرگه تا الان حدود 500 کیلومتر مربع رو از جبهه نظامیان گروه حکومت اسلامی بازپس بگیره، همچنین 1 اتوبان رو قطع کردن، اتوبانی که میان بعشیقه و بتنایا مرتبط میکنه. این اتوبان بسیار مهم هست، شبه نظامیان حکومت اسلامی از این اتوبان برای نقل و انتقال نیرو و مهمات خودشون میان بعشیقه و موسل استفاده میکردن.
ایلیا، با نزدیک شدن شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی به شهر تلعفر در غرب موسل، هشدارها نسبت به احتمال آسیب دیدن غیر نظامیان بیشتر شده. این خبرها رو ما گزارشش رو شنیدیم، تو تایید میکنی؟
بله، از قبل از اینکه شبه نظامیان هشت و شعبی عملیات خودش رو آغاز کنن این هشدارها وجود داشت، الان بیشتر شده، به ویژه از سوی بعضی از رهبران عرب و کرد و حتی بعضی از ترکمنهایی که از اهالی منطقه تلعفر هستند. نیروهای هشت و شعبی تونستن بخشهایی از روستای حمام العلی رو به کنترل خودشون در بیارن، البته حرکتشون رو به سمت مناطق غرب موسل هست، منطقه تلعفر. منطقه تلعفر بسیار مهم هست به خاطر اینکه هم از مرزهای سوریه، هم عراق و هم ترکیه چند ده کیلومتر بیشتر فاصله نداره، هم میتونه بر سر آینده موصل معامله کنه، معامله کنه نیروهای هشت و شبیه، شاید یکی از اهدافشون هم تأثیر بر این روند باشه و نیروهاشون راحت‌تر میتونن میانه سوریه و عراق رفت و آمد کنن.
سپاسگزارم ایلیا. همکارم ایلیا جزائری به طور زنده از منطقه درباره عراق و جنگ ها در اطراف شهر موصل گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس لبنان روز دوشنبه دهم آبان ماه میشل آون، سیاستمدار مسیحی سرشناس را به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب کرد. اختلاف گروه‌های سیاسی عمده لبنان باعث شده بود تا این کشور در دو سال و نیم گذشته رئیس جمهوری نداشته باشد. بر اساس یک رسم قدیمی در لبنان، رئیس جمهوری این کشور باید مسیحی، نخست وزیر سنی و رئیس مجلس شیعه باشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس، ارزیابی رو از انتخاب میشل آون به عنوان رئیس جمهوری تازه لبنان پرسیده است. علی مهتدی در پاریس:
برای انتخاب آقای اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان تقریبا تمام صف‌بندی‌های سیاسی سنتی در لبنان به هم خورد و همین پیشبینی برای آینده هم میشه، یعنی اینکه رسیدن آقای اون به منصب ریاست جمهوری باعث شد که ایشون ظرف 10 سال اخیر با 3 تا از دشمن‌های دیرینه‌اش متحد بشه، یعنی حزب الله و در مراحل بعدی با سمیر جعجر. میشل اون با یک چرخش سیاسی آشکار با سوریه هم اختلافاتش رو کنار گذاشت و سال 2008 متحد شد و در نهایت از سال 2014 که پست ریاست جمهوری لبنان خالی مونده، مخالفت اون با ریاست جمهوری هر فردی به غیر از خودش باعث شد که 44 جلسه مجلس نمایندگان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید به شکست بخوره و تمام این اختلافات و این کشمکش‌ها در نهایت به ریاست جمهوری آقای اون ختم شد. اما پیش بینی میشه که در آینده هم این اختلافات ادامه داشته باشه و صف‌بندی‌های سیاسی و ائتلاف‌های سیاسی در لبنان دچار تغییرات بنیادین و ریشه‌ای بشه و روند تشکیل دولت ممکنه که حتی خیلی بیشتر از 2 سالی که پست ریاست جمهوری خالی مونده بود طول بکشه.
آقای مهتدی، اشاره کردید به اختلاف‌های گذشته دور میشل آون با حزب الله. پرسش اینجاست که حزب الله لبنان خیلی سفت و سخت از ریاست جمهوری میشل آون در این مدت اخیر حمایت کرد و به کمتر گزینه‌ای حاضر شد که رأی بده. چرا واقعا حزب الله اینقدر سفت و سخت پشت میشل آون اومد؟
من گمان میکنم که در واقع در این اتحاد یک سود دو طرفه برای هر دو بوده. از یک طرف به شکل سنتی در لبنان مسیحیان با شیعیان خودشون رو متحد میبینن در قبال سنی‌ها و خب اتحاد میشل آون با حزب الله در همین راست قرار میگیره که یک نیروی مسیحی که میشل آون باشه و یک نیروی اصلی شیعه که حزب الله باشه متحد شده و همین اتحاد هم بود که در نهایت آقای آون رو به ریاست جمهوری رسوند. منتها در مقابل برای حزب الله هم این اتحاد امتیازی رو داشته به این شکل که یک نیروی اساسی جریان مسیحی رو به سمت خودش جلب کرده و به این ترتیب ظرف سالهای اخیر تونسته چتر حمایتی برای خودش در میان مسیحیان لبنان هم فراهم بکنه. میدونیم که در سالهای اخیر حزب الله اختلافات بسیار عمیقی با اهل سنت لبنان داشته و میتونیم تصور بکنیم که اگر اتحادش با میشل آون نبوده، این حزب در واقع به نوعی در لبنان در تنگنا قرار میگرفته و این اتهام بیش از قبل میتونست به اون وارد بشه که با یک کتازی در لبنان تصمیمات یک طرفه میگیره و کشور رو دچار بحران میکنه.
آقای مهتدی، جایگاه ریاست جمهوری در ساختار سیاسی لبنان چگونه است و به نظر شما چه اولویت هایی رو میشل آون در دستور کار خودش قرار خواهد داد؟
لبنان اساساً یک کشور پارلمانتاریستی هست و پارلمان قدرت بیشتری نسبت به رئیس جمهور یا نخست وزیر داره و پارلمان هم می‌دونیم در دست شیعه ها هست به رهبری نبیه بری رئیس جریان جنبش عمل. در مرحله پیش رو در واقع از اولین سخنرانی آقای اون به عنوان رئیس جمهور هم میشه این برداشت رو کرد که سرفصل‌هایی رو برای مرحله پیش رو قرار داده واسه خودش. یکی حمایت از سلاح حزب الله در مقابل اسرائیل هست که می‌دونیم یکی از مناقشه‌های جدی در لبنان همین موضوع سلاح حزب الله هست به عنوان تنها حزب لبنانی که از سال 1990 تا الان سلاح خودش رو تحویل نداده. نکته دوم نزدیکی به سوریه و دولت این کشور هست و خب در همین چند ساعتی که از انتخاب آقای اون گذشته رسانه‌های لبنانی خبر از این دادن که ممکن است اولین سفر خارجیش به سوریه به دیدار با بشار اسد باشه و این نکته هست که آقای حریری هم در صحبت‌های یک هفته قبل خودش اختیار اون رو به میشل اون داده بود و گفته بود که خودش با این مخالف هست اما در کار رئیس جمهور احتمالی آینده دخالتی نخواهد کرد. در نتیجه دو موضوع از سرفصل‌های اصلی هستند. آقای اون همچنین به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده و گفته که تشکیل دولت و ایجاد ثبات سیاسی در کشور میتونه به ثبات اقتصادی هم منجر بشه و در نتیجه میشه گفت که این سه هدف برنامه اصلی آقای اون در کوتاه مدت هست. اما در بلند مدت قطعا تغییر نیروهای سیاسی، تغییر آرایششون و تغییر اتحادشون میتونه کشور رو دستخوش تغییرات و تنش‌های جدیدی بکنه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. دادستان شیراز روز دوشنبه از بازداشت برگزار کنندگان تجمع روز کوروش خبر داد و گفت برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است. این مقام قضایی شیراز به تعداد این افراد و زمان بازداشت آنها اشاره نکرده است. خبر این بازداشت 4 روز پس از آن منتشر شد که هزاران نفر از شهرهای مختلف ایران برای بزرگداشت روزی که به طور غیر رسمی به عنوان روز کوروش شناخته می شود به پاسارگاد رفته بودند. همکارم هانا کاویانی گزارش می داد.
عکس ها و ویدیوهای منتشر شده از گرد همایی روز جمعه 7 آبان ماه هزاران نفر را نشان می داد که برای گرامی داشت کوروش پادشاه هخامنشی به پاسارگاد رفته بودند. این صدای شاهین سپنتا فعال فرهنگی در اصفهان است که پیشتر در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا درباره این مراسم بیشتر توضیح داد.
امسال نسبت به سال‌های قبل جمعیت بسیار بیشتری در پاسارگاد گرد هم آمدند و روز کوروش را گرامی داشتند. تخمین‌های رسمی وجود ندارد اما تخمین‌های غیر رسمی 10-15 و یا حتی 20,000 نفر را اعلام کردند. جاده‌های منتهی به پاسارگاد از روز قبل مسدود بود به دو علت. یکی نیروی انتظامی که خب ورود مردم رو به منطقه پاسارگاد ممنوع کرده بود و عامل دیگر ازدحام خود مردم بودن، یعنی انقدر ترافیک سنگین بود که عملا تردد امکان پذیر نبود و مردم مجبور بودن چه خودها رو متوقف کنن و پای پیاده تا پاسارگاد بروند و در آنجا گرده هم بیان.
تصاویر منتشر شده از این مراسم ایرانیان را از گروه ها و اقوام مختلف نشان می دهد که برخی هم با پوشش های محلی خود به این مراسم آمده بودند. نقطه ثقل این گرد همایی هم به نظر می آید از یک سو گرامی داشت کوروش است و از سوی دیگر درخواست برای ثبت روز ملی کوروش در تقویم جمهوری اسلامی. این صدا برگرفته از یکی از ویدیوهایی است که بر روی فضای مجازی منتشر شده است. در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و اوج گرفتن صحبت از پروژه ساخت سد سیوند و در خطر قرار گرفتن آرامگاه کوروش در پاسارگاد، حرکت‌های دانشگاهی و سپس مردمی برای حمایت از این مکان تاریخی شدت گرفت و هر سال تعدادی به این مکان می‌رفتند. در همین حال، آنطور که شاهین سپنتا در اصفهان می‌گوید، درخواست برای ثبت ملی روز کوروش هم در همین دوران شکل گرفته است.
در سال 87 بنیاد پاسارگاد یک نامه‌ای رو به یونسکو نوشت و خواستار شد که در هر حال در تقدیم یونسکو ثبت بشه این روز. اما خب همونجوری که میدونید این درخواست بعد از سوی دولت‌ها انجام بشه و خب طبیعتاً بی‌پاسخ گذاشته شد. همچنین در سال 92 دانشجویان دانشگاه تهران و دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، اونها هم درخواستی رو مبنی بر این که این روز ثبت بشه مطرح دادند. سال گذشته هم درخواستی باز منتشر شد در فضای مجازی که تاکنون بیش از 21,000 نفر اون رو امضا کردند. این درخواست خطاب به رئیس جمهور روحانی بود و ایشون خواسته شده بود که در هر حال 7 آبان رو به نام روز کوروش در تقویم رسمی ثبت کنند.
اما آنطور که تصاویر منتشر شده از گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد نشان می‌دهد، تنها شعار مطرح شده ثبت ملی روز کوروش نبوده. در این میان برخی از حاضران شعارهای علیه دیگران دادند. گروه دیگری هم در ستایش پادشاهان پیشین ایران که سال روز تولدشان مصادف با ایام برگزاری این گرد همایی است شعار سر دادند. در واکنش به رخدادهای روز جمعه، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد انتقاد کرد و گفت که آیت الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، افرادی که به گفته او به یاد کوروش بودند را ضد انقلاب خوانده بود. در پاریس، رضا علیجانی حرکتی مانند آنچه در پاسارگاد رخ داده را نوعی اعتراض به شرایط موجود می داند که البته به گفته او جنبه های سلبی آن از جنبه های ایجابی آن پررنگتر و بیشتر است.
آیا می شود گفت اینها، این جمعیت می خواهد از پادشاهی قدیم ایران در برابر جمهوریت دفاع بکنه؟ یعنی جنبه های ایجابیش اینه؟ فکر نمی کنم. آیا می شود گفت که همه این جمعیت نوعی حس ضد عربی دارن، عربی که ایران رو به اسلام آوردن؟ شاید بخشی از جمعیت این حس رو داشته باشه، اما برخی از فیلم های اون مراسم نشون داد که نه، عربی هم در اونجا شرکت داشتن و از مجموعی اقوام ایرانی دفاع میکردن. من فکر میکنم در مجموع یه حس نوستالژیک اعتراضی به شرایط موجود با اتکاب ایران قدیم هست، با یک ترسیم به هر حال اسطوره‌ای از کوروش، ولی جنبه های سلبیش و جنبه های ایجابیش چربش بسیار زیادتری داره.
در روز 7 آبان ماه، اگرچه تعدادی از افراد امنیتی در پاسارگاد حاضر بودند، حصارهایی را در آنجا نصب کردند، هلیکوپتری بر فراز جمعیتی که گرد آرامگاه کوروش می‌گشت پرواز می‌کرد و یا برگزاری برخی تورهای گردشگری به این جاذبه تاریخی تا روز دوشنبه 10 آبان ماه ملغا شد و حال خبر بازداشت افراد هم منتشر شده، اما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، معتقد است علارغم بیم حکومت از تجمع‌های بزرگ، در این مورد دستگاه امنیتی به شیوه آزمون و خطا با این رخداد روبرو شده است.
من فکر می‌کنم که بخش امنیتی داره این رو ارزیابی می‌کنه. فکر می‌کنه که از دو منظر شاید به نفعشون هم باشه. یکی این که به هر حال تکیه بر ایرانیت میتواند مقابل گفتمان هویت طلبی های قومی باشه. دومش، ایران خوب در یک شرایط تنش بالایی با کشورهای همسایش هست که بخش مهمی از اونها عرب هستند و شاید به صورت غیر مستقیم این رو هم مانند تظاهرات که در مقابل سفارت عربستان شد به نفع خودش ببینه. اما در مجموع نوعی گرایش، نمیشود گفت گرایش مطلق، ولی نوعی تکیه بر ایرانیت جدا از اسلامیت و به صورت غیر مستقیم اعتراض به جمهوری اسلامی و گفتار رسمیش و نوعی تکیه بر ایران کهن، یه جاهای سرریزش به نفع به حال ممکن جریانات پادشاهی هم باشه. ولی با این آزمون و خطا ارزیابی کردن که آیا در مجموع میتونن از این پدیده استفاده بکنن یا اون رو سمت و سو بدن با یه مدار حتی نفوذ درش به سمتی که میخوان، یا نه نقاط خطرخیزش براشون بیشتر هست.
اگرچه آقای علیجانی معتقد است که حکومت برگزاری تجمع روز جمعه را به نوعی تحمل کرده، اما علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، میگوید که در این تجمع هنجارشکنی رخ داده و به گفته او عوامل اصلی این هنجارشکنی دستگیر شدند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. پس از عزت الله زرقامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما، مهرداد بسپاش نیز به جمع گزینه‌های جدید اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 اضافه شد. یک فعال اصولگرا به سایت نواندیش گفته تمایل این جریان معرفی نامزدهای تازه و آزموده نشده در انتخابات پیش روز تا از این طریق چهرهایی چون محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی حذف شوند. همکارم پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگو با سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن در همین زمینه از او پرسیده است. سعید برزین:
مهداد بزپاش از عوامل احمدی نژاد بود، زیر سایه احمدی نژاد رشد کرد، ولی وقتی که موقعیت احمدی نژاد متزلزل شد از اولین کسایی بود که به اون پشت کرد و از نظر فکری متعلق به گروه اصولگراهای تندرست تیپ نظراتشون شما میتونید امروز توی روزنامه وطن امروز بخونید، یک گفتمان تند و انقلابی و حزبی رو دنبال میکنن و در انظار عمومی هم آدم شناخته شده نیست، به اصطلاح مشخص نیست که چقدر جذبه شخصی داشته باشه، چقدر مردم پسند باشه و به اضافه در میان خود اصولگرایان هم معلوم نیست که بتونه همکاری اصولگرایان سنتی و اصولگرایان میان رو به خودش جلب بکنه. به همین خاطر احتمالاً تیمی که اگر حالا بیاد جلو و اگر بخواد تیمی رو تشکیل بده از طیف گسترده اصولگرایان نخواهد بود و احتمالاً گرفتار همون مشکلی میشه که احمدی نژاد شده بود، یعنی گرفتار یک سیاست خیلی تک خطی خواهد شد. اگر بیاد جلو باید ببینیم که در رقابت با روحانی مثلا در مناظره های تلویزیونی چقدر میتونه نقش بازی کنه، چقدر میتونه افکار عمومی رو به خودش جلب بکنه، ولی به طور کلی من فکر میکنم با یک برنامه تند انقلابی به قول خودشون عوامگرا پاپولیستی پیش خواهد اومد و من فکر نمیکنم که افکار عمومی در شرایط جاری در ایران از یک برنامه تند انقلابی بخواد استقبال بکنه.
لطف الله فروزند سخنگوی جمعیت ایثارگران از تشکیل یک تیم برای انتخابات پیش رو سخن گفته و مطرح کرده که تیمی که میخواهد اکوی اجرای کشور رو بر عهده بگیره باید به برنامه جریان اصولگرا اعتقاد داشته باشه. این شاید اولین بار هستش که از سوی این جریان برداشتن یک تیم و داشتن یک برنامه تاکید شده. آیا شما فکر میکنید با سابقه این جریان بشود در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای مدون از سوی این گروه دید؟
ببینید اینجا چند قابل تأمل و بررسیه. اول اینکه این پیشنهاد خیلی عجیبه به نظر من. جمهوری اسلامی هر دو سال یک بار انتخابات داره ولی به ندرت میشه که کسی برنامه مدون و تیم مشخصی رو معرفی بکنه. همه نامزدهای انتخاباتی میان بدون اینکه تیم داشته باشن، بدون اینکه برنامه مدون ارائه بدن و مردم هم روی یک برداشت کلی و یا به خاطر شخصیت نامزدها رای میدن، کسی برنامه و تیم ارائه نمیده. خب حالا الان بعضی از نیروهای تندروی اصولگرا اومدن گفتن که نه، ما هم برنامه ارائه میدیم هم تیم ارائه میدیم. گروه ایثارگران گفتن، فعالین نزدیک به آقای مهداد بزپاش گفتن. به نظر من انگشت روی مسئله خیلی مهم و حساسی گذاشتن، یعنی کمبود فوق‌العاده مهمی رو تشخیص دادن و بزرگ کردن و به طور کلی میشه فرض کرد که این شاید یک قدم به پیش برای توسعه سیاسی در ایران باشه. ولی مشکل وجود داره که آیا اینها اومدن یک حرفی رو زدن، حالا یه نظری رو امروز مطرح کردن، فردا مثلا یادشون میره، هفته دیگه اصلا فراموش میکنن، یک برنامه ضعیفی رو بیان ارائه بدن، سرانگشتی و کلوگویی بکنن. به هر حال باید صبر کرد و دید. پیشنهاد مهمی ارائه شده ولی آیا اراده اجرایی هم وجود داشته باشه یا نه، من کاملا مطمئن نیستم.
همکارم پروانه وحیدمنش با سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو میکرد. در اینجا نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشل آون به مقام ریاست جمهوری لبنان را پیروزی گروه حزب الله و به ویژه رهبران حسن نصرالله متحد ایران دانست. پارلمان لبنان پس از سه دور رأی گیری میشل آون را به مقام ریاست جمهوری آن کشور برگزید. یک ژنرال عراقی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای عراقی در این روز موفق شدند پس از 2 هفته که از آغاز عملیات بازپسگیری می‌گذرد برای نخستین بار وارد محدوده شهر موسل شوند. و علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی گفته است همین طولانی شدن باعث شده که برخی چاکیان به توصیف او به رسانه‌های بیگانه پناه برند. و در ادامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 24 ساعت گذشته را می‌شنویم. نگاهی به سیاست‌های دونالد ترامپ نامزد جمهوری خوان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به ایران را تقدیم شما خواهیم کرد و سرانجام تکرار برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، برنامه ویژه مرور کتاب در رادیو فردا. در جنجالی ترین انتخابات تاریخ آمریکا، ماجرای احتمال خلافکاری و امکان انتشار مطالب محرمانه دولتی از طریق ایمیل های دستیار شخصی خانم هیلری کلینتون در صدر خبرهای انتخاباتی قرار دارد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
در گرما گرم آخرین هفته مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، جیمز کومی رئیس FBI پلیس فدرال این کشور که روز جمعه در نامه‌ای به کنگره از بررسی دوباره پرونده ایمیل‌های هیلری کلینتون نامزد مقام ریاست جمهوری خبر داده بود، روز دوشنبه آماج حمله‌های تازه‌ای از جانب دموکرات‌ها قرار گرفت. خانم کلینتون میگوید اطمینان دارد که دور تازه تحقیقات FBI نتیجه گیری پیشین آن را مبنی بر بیگناهی او نقض نخواهد کرد. او از آقای کومی خواسته است تا هر چه زودتر تکلیف این پرونده را روشن کند. الی جاه کامینز از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته نظارت بر امور دولتی در مجلس نمایندگان روز دوشنبه گفت آقای کومی به کنگره باید بگوید که در مورد مدیر پیشین کمپین دونالد ترامپ و احتمال ارتباط او با منافع روسیه هم تحقیق می کند یا نه. آقای کامینز افسود که اقدام مدیر FBI در بازگشایی پرونده خانم کلینتون می تواند اعتبار این سازمان را خدشه‌دار کند. اریک هولدر دادستان کل پیشین آمریکا نیز روز دوشنبه در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست اظهار نظر کرد که جیمز کومی با اتخاذ یک تصمیم غلط سیلی از تئوری‌های توطئه و ارائه اطلاعات نادرست به راه انداخته که سیاست‌ها و سنت‌های دیرپای وزارت دادگستری را زیر پا نهاده است. آقای هولدر افسود او در بازگشایی پرونده کلینتون اشتباهی جدی مرتکب شده است. آقای هولدر مدیر FBI را فردی درستکار معرفی کرده و افسوده که انسانهای خوب هم اشتباه می کنند. و ما آخرین هفته کارزار انتخاباتی کاندیدای جمهوری خواه که خود طی بیش از یک سال گذشته در مرکز ماجراهای جنجالی قرار داشته با اعتماد به نفس بیشتر و اطمینان بیشتر به پیروزی آغاز شده است. خانم کلین کانوی سخنگوی کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با شبکه MSNBC تأکید کرد که کاندیدای جمهوری خواه اقدام جدید FBI در بررسی ایمیل های مربوط به هیلری کلینتون را محور اصلی تبلیغات انتخاباتی خود قرار نخواهد داد و حمله ها بر سیاست دموکرات ها در امر بیمه های درمانی و پیکار علیه گروه حکومت اسلامی و مسائل دیگر تمرکز خواهد داشت. ولی دونالد ترامپ در گردهمایی حزبی در کلرادو تحقیقات پلیس فدرال را دستاویز شدیدترین حمله به رقیب خود قرار داد.
This is the biggest political scandal since Watergate. We must not let her take her criminal scheme into the Oval Office.
آقای ترامپ در کلرادو گفت از هنگام ماجرای واترگیت این بزرگترین رسوایی سیاسی در آمریکاست. ما نباید اجازه بدهیم که هیلری کلینتون طرح‌های خلاف قانون خود را به کاخ سفید ببرد. دونالد ترامپ این پیام خود را به میشیگان و ایالت ویسکانسون برده تا افراد غیر حزبی را به طرف خود جلب و جذب کند. هیلری کلینتون هم روز دوشنبه به همراه معاونش سناتور کین کمپین انتخاباتی را در ایالت حساس ویسکانسون ادامه می‌دهد. کاندیدای حزب دموکرات روز یکشنبه در ایالت فلوریدا در ادامه واکنش‌ها به اقدام مدیر FBI آن را بی سابقه توصیف کرد و چنین گفت:
It's not just strange, it's unprecedented and it is deeply troubling because
این اقدام عمیقاً نگران کننده است، چون رای دهندگان شایسته هستند که آگاهی کامل از واقعیت را داشته باشند. صرف نظر از هر چیزی که به سوی ما پرتاب میشه، ما باید بر هدف نهایی خودمون تمرکز کنیم.
روز دوشنبه انتشار یک ویدیو کلیپ کوتاه هم بار دیگری بر شانه‌های خسته کمپین دموکرات‌ها گذاشت و شبکه فاکس نیوز گفت که این ویدیو یکی از دستیاران خانم کلینتون را نشان می‌دهد که یکی از پرسش‌های دومی مناظره را از طریق تلفن همراه خود در اختیار دانا برزیل، یکی از گزارشگران CNN قرار می‌دهد. CNN میگوید که این گزارشگر پیش از آن تاریخ از شبکه مذکور کناره گرفته بود و او نیز ادعای طرح پرسش مناظری پیش از برگزاریان را تکذیب کرده است. خانم دانا برزیل پس از استعفا از CNN به ریاست موقت کمیته ملی حزب دموکرات برگزیده شد.
نادر صدیقی در اینجا فریبرز غریب و جهان ورزش.
در ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر دوشنبه، تیم‌های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز به سختی مقابل حریفان خود پیروز شدند و به مرحله 1/8 صعود کردند. آبی‌های تهرانی در ورزشگاه آزادی برابر حریف دست اولی مثل کرمان در وقت اضافه 1-0 پیروز شدند و تراکتورسازان هم در انزلی برابر قوی سپید با 1 به برتری رسیدند. دیروز همچنین تیم قشقایی شیراز که پیش از این با خلق شگفتی پرسپولیس را حذف کرده بود، خودش توسط همشهریش برق شیراز حذف شد. مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی عصر دوشنبه با حضور 8 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. برخی از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به دلیل مصدومیت و برخی هم به دلیل برگزاری مسابقات جام حذفی در تمرین دیروز حضور نداشتند. لژیونرها هم هفته آینده می آیند. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران روز دوشنبه سوشا مکانی دروازه‌بان جنجالی سابق تیم پرسپولیس را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. سوشا مکانی که در حال حاضر در لیگ نروژ بازی می کند، سال پیش به دلیل انتشار عکس‌های خصوصیش در فضای مجازی به دستور مقامات قضایی ایران مدتی بازداشت و روانه زندان شد. تیم ملی فوتبال ایران در پنجمین دیدار خود در انتخابی جام جهانی در آسیا روز 25 آبان در مالزی به مصاف تیم سوریه می رود. خبرگزاری مهر از پیگیری نهادهای نظارتی در مورد رسیدگی به پرونده دوتابعیت‌های ورزش خبر داد. بنابر این گزارش، طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت از چند سال پیش کلید خورده و تاکنون از بین مسئولان ورزش ایران 2 مجبور به استعفا شدند. همچنین پرونده محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال که به نوشته مهر گفته می شود تابعیت آمریکا را دارد در دست بررسی است و احتمال دارد به دلیل قانون منع بکارگیری افراد با تابعیت مضاعف در پست‌های مهم از سمت خود کنارگیری کند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی سهمیه ایران در لیگ قهرمانان را 2-2 اعلام کرد. 2 تیم استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان به عنوان قهرمانان جام خلیج فارس و جام حذفی به طور مستقیم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان حضور دارند و 2 تیم پرسپولیس و استقلال تهران هم باید برای رسیدن به مرحله گروهی از دور پلی آف بازی‌های خود را آغاز کنند. سهمیه فوتبال ایران پیش از این در لیگ قهرمانان 3-1 بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان در اینجا من جان خاکسات با شما خداحافظی میکنم، اما مجله خبری نیمه شب رادیو فردا همچنان ادامه داره با گزارش جمشید زند در رابطه با سیاست خارجی دونالد ترامپ نسبت به ایران و همینطور تکرار مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک. شب خوش.
For President of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
سیاست جمهوری احتمالی دونالد ترامپ نامزده جمهوری خواهان برای خاورمیانه و ایران به چه شکل خواهد بود؟ سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال ایران چگونه است؟ جمشید زند در این برنامه ویژه به این سوالات پاسخ می‌دهد.
دونالد ترامپ ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سه مناظری که با هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات داشت و در بیشتر سخنرانی‌هایش مخالفت صریح و آشکارش با توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را اعلام کرده و گفته است که اولین کار او در صورت پیروزی در انتخابات لغو این توافق خواهد بود. آقای ترامپ مذاکرات هسته‌ای با ایران را که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به نتیجه رسید، یکی از سیاست‌های نادرست دموکرات‌ها می‌داند که رقیبش هیلاری کلینتون نیز در آن نقش داشت. ترامپ توافق هسته‌ای را به نوعی کوتاه آمدن دولت اوباما و هیلاری کلینتون در برابر ایران می‌داند و بارها تأکید کرده که این معامله با ایران سبب قدرتیابی جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد. او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خطاب به خانم کلینتون گفت:
به خاورمیانه نگاه کنید. تو توافق هسته‌ای با ایران را شروع کردی. یک شاهکار دیگه. کشوری که در سراشیبی سقوط بود، اونقدر وضعشون بد بود که زیر فشار تحریم‌ها داشتند خفه می‌شدند و الان اونطوری که پیش میره احتمالاً در آینده نزدیک به یک قدرت بزرگ تبدیل خواهد شد.
نامزد حزب جمهوری خواه حملات شدید خود علیه باراک اوباما را نیز همچنان ادامه می‌دهد و برخورد قاطعانه با ایران را به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی خود تبلیغ می‌کند. او در سخنرانی 22 آوریلش سیاست خارجی باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه آمریکا در جامعه جهانی دانست و با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران گفت:
او معامله فاجعه باری با ایران انجام داد و ما شاهد بودیم که اونا حتی قبل از خوش شدن مرکب سند شرایطش را نادیده گرفتند. نمیتوان به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. در دولت ترامپ ایران هرگز اجازه پیدا نخواهد کرد سلاح هسته‌ای داشته باشد.
هنری بارکی مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا معتقد است دونالد ترامپ سیاست خارجی منسجمی ندارد و به دلیل اینکه ایران کشور مورد اعتمادی از نظر مردم آمریکا نیست، حمله به توافق هسته‌ای را به یکی از ابزارهای تبلیغاتی خود تبدیل کرده است.
من از زاویه یک کارزار انتخاباتی به این مسئله نگاه میکنم. او واقعا چیزی برای گفتن در مورد سیاست خارجی نداره. بنابراین به چیزی متوسل میشه که فکر میکنه میتونه درباره آن اظهار نظر کنه. ایران در آمریکا کشور محبوبی نیست. بنابراین اگر شما به توافق هسته‌ای با ایران حمله کنید، آن دست از کسانی را که به ایران مشکوک هستند جلب می‌کنید. آیا او می‌تونه توافق را لغو کنه؟ بله، می‌تونه. اما پیامدهای آن اسفبار خواهد بود. بدین معنا که شما شاهد رقابت تسلیحات اتمی در منطقه خواهید بود و ایرانی‌ها احتمالاً دست به تولید بمب اتم می‌زنند و وضعیت ما در نتیجه این اقدام بدتر خواهد شد. آیا ما واقعا می‌خواهیم وارد جنگ با ایران بشویم تا از اتمی شدنش جلوگیری کنیم؟ من معتقدم که او درباره این مسائل فکر نکرده. اینها چیزهایی است که به راحتی درباره‌شون حرف می‌زنه. به نظر من مشکل آقای ترامپ اینه که حتی یک روز هم درباره سیاست خارجی فکر نمی‌کنه.
از سوی دیگر دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن معتقد است ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات ممکن است بتواند تحریم‌های بیشتری علیه ایران را به اجرا بگذارد.
او از همان روزهای اول درباره توافق هسته‌ای ایران میگفت که آن را روز اول پاره خواهد کرد. معلوم نیست که چگونه این کار را میتواند انجام دهد. نه تنها آمریکا، بلکه 5 قدرت بزرگ جهانی هم آن را امضا کردند. کنار کشیدن آمریکا واقعا به چه معنی است؟ من نمیدانم از نظر حقوقی و قانون اساسی آیا او میتواند به سرعت این کار را انجام دهد یا اینکه اصلا کاری نمیتواند بکند. او گفت که اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران را از سر خواهد گرفت. این چیزیه که در کنگره آمریکا هم مورد بحث بوده. حتی اخیراً بحث‌هایی درباره برنامه موشکی ایران، نقض حقوق بشر و تضعیف کشورهای میانه‌روی منطقه و بقیه مسائل مطرح شده. اعمال تحریم‌های بیشتر ممکنه امکان پذیر باشه.
additional sanctions may be possible.
دونالد ترامپ در یکی دیگر از سخنرانی‌هایش با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای گفت دولت اوباما باید مسائل دیگری را هم که ایران می‌توانست انجام دهد در این توافق می‌گنجاند. کره شمالی و یمن از جمله کشورهایی هستند که ترامپ معتقد است حل بحران در این کشورها با کمک ایران باید در توافق هسته‌ای گنجانده می‌شد. او یکی از دلایل لزوم لغو توافق و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را عدم گنجانده شدن این موارد در توافق هسته‌ای ذکر کرده است. جنیو عبدو، پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، بر این باور است که با توجه به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران ممکن است آقای ترامپ بتواند در اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی نظر مثبت کنگره آمریکا را جلب کند.
امکان این بیشتره. به این دلیل ساده که مخالفت‌های زیادی در کنگره با توافق هسته‌ای وجود داشت و اتفاقاتی که بعد از امضای توافق هسته‌ای افتاده نشون میده که منفعت‌هایی که دولت آمریکا فکر می‌کرد از این توافق به دست خواهد اومد عملی نشده. منفعت‌هایی برای صلح منطقه به دست نیامده. به دلیل اینکه دخالت ایران در امور بسیاری از کشورهای عرب عمیق‌تر و بیشتر شده، از جمله سوریه. بنابراین حرفای اون در این مورد برایی داره و تاثیرگذاره. به چند دلیل. 1. توافق هسته‌ای اصولاً به نفع کشورهای عرب نبوده. 2. گروهایی که در ایران مخالف این توافق بودند، قدرت زیادی به دست آوردند. 3. خامنه ای هم نارضایتی و حتی مخالفتش با بعضی از مواد توافق رو اعلام کرده و بنابراین در این مورد ترامپ میتونه حمایت‌های زیادی رو در کنگره آمریکا در مخالفت با این توافق جلب بکنه.
یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی‌های دونالد ترامپ تکرار می‌شود، آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران و پرداخت 1,700,000,000 پول نقد به ایران است.
یکی از بزرگترین بذل و بخشش‌های تاریخی، از جمله 400,000,000 پول نقد که هیچ کس این رو قبلاً ندیده، که بعداً معلوم شد اشتباه بوده و در واقع 1,700,000,000 بود. فکر می‌کنم برای گروگان‌ها قطعاً این طور به نظر می‌رسه. بنابراین از خودتون می‌پرسید چرا توافق خوب انجام ندادن؟ این یکی از بدترین توافقایی که از طرف یک کشور در تاریخ انجام شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا می‌گوید پول نقدی که به ایران پرداخت شده مربوط به قراردادی قدیمی است.
اون عبارت بوده از یک معامله‌ای برای ابزارهای دفاعی و نظامی بوده که آمریکا بعد از گروگانگیری، یعنی بعد از انقلاب گروگانگیری، این قرارداد رو انجام نداده. در نتیجه این پول در دست آمریکا بوده و این بهره‌ای که بهش تعلق گرفته به این مقدار رسیده. در اینجا اگر ایشون این حرف رو بزنه که این یک کمی جنبه باج دادن داشته، این میشه این حرف رو قبول کرد. برای اینکه واقعا آمریکا احتیاج نداشته که این رو به این ترتیب و با این نمیدونم توی صندوق‌های پولی بذاره و به این ترتیب تحویل بده.
آقای ترامپ در چندین سخنرانی و مناظره‌های انتخاباتی آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران را هم یکی از اشتباهات دولت اوباما و هیلری کلینتون خوانده است. $150 billion
back, and by the way, with Iran, who you made very powerful. در ضمن ایران که شما احمقانه ترین معامله را انجام دادید. توافق ایران که $150 میلیارد دادید با $1,700,000,000 نقد.
The Iran deal with $150 billion with the $1.7 billion in cash.
کامران دادخواه رقم $150 میلیارد را غیر واقعی می‌داند و می‌گوید رقم واقعی خیلی کمتر از آن چیزی است که آقای ترامپ ادعا می‌کند.
وقتی که در دوران تحریم‌های مالی ایران کالاهای به هندوستان، به چین، به کره جنوبی و جاهای دیگه صادر می‌کرد، اینها امکانی که این پول رو تقریبا به ایران پرداخت کنن نداشتن. یه روزا البته بهانه‌جویی می‌کردن، به این ترتیب پول‌ها رو در بانک‌های خودشون نگه می‌داشتن. با برداشته شدن این تحریم‌های مالی این امکان هست که این کشورها این پول‌ها رو به ایران پس بدن. عددی که آقای ترامپ میگه که 150 میلیارد دلار بدون شک ابلاغ آمیزه. حتی اقوامات آمریکایی و دیگران گفتند که این ممکنه به در حد 50 میلیارد دلار باشه.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه تا کنون به پرسش‌ها درباره اینکه او چگونه توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد، چه تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی در نظر دارد و چگونه می‌خواهد از قدرت‌یابی جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری کند، پاسخ نداده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. از سالهای پهلوی اول و پس از استقرار حکومتداری و بوروکراسی مدرن و شکلگیری قشری از منتقدان و مخالفان سیاسی زندانی، چیزی هم به نام ادبیات زندان شکل گرفت. در دوره متأخر که تعداد زیادی روزنامه‌نگار یا فعالان اجتماعی و مدنی و یا آدمهای حزبی و سیاسی هم در حبسهای طولانی و کوتاه مدت به سر بردند، اما کمتر با آثاری که به قصد کتاب نوشته یا منتشر شده باشند روبرو می‌شویم. اما در هفته‌های اخیر کتابی خواندنی از خاطرات زندان بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگاری که 5 سال را در زندان اوین و رجای شهر سپری کرد، نشر باران در سوئد منتشر کرده است. از بهمن احمدی عمویی در تهران دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشد. اما پیش از اینکه بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه بشنوید، ابتدا سطرهایی از کتاب او با عنوان زندگی در زندان اوین و رجای شهر را با صدای خودش بشنوید. با این یادآوری که متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید.
ایوب ابراهیم‌زاده که اگر وقت می‌کرد تا 12 واحد درسی دیگرش را بگذراند، از دانشگاه دولتی تبریز مدرک مهندسی برق می‌گیرد. می‌گوید پیش از دانشگاه و حتی تا 2 سال اول آن توجه خاصی به مسائل مذهبی نداشتند، اما کم کم با یکی دو محفل دانشجویی کرد در تبریز آشنا می‌شود. در یکی از این نشست‌ها به افرادی نزدیک شد که با آنها القاعده می‌گویند، هرچند خودش اسمی از القاعده نیاورد. از او پرسیدم چرا با این موقعیت و آگاهی به این گروه نزدیک شدی؟ جواب داد رفتار حکومت ایران و نوع نگاهی که به کردها دارد کمک زیادی کرد که راه خودم را در پیوستن به این گروه ببینم. او در ادامه توضیحاتش میگوید من الان معنا و مفهومی در زندگیم احساس میکنم که پیشی از این از آن برخوردار نبود. زندگی اجتماعی خوبی داشته و در هر جمعی که بوده مورد توجه قرار گرفته، اما آشناییش با این گروه خاص چیزی را وارد زندگی او کرده که قبلا نداشتند. او حالا یک فرد مذهبی است و 3 جزء قرآن را از بر دارد و میگوید ما دنبال ایجاد حکومت اسلامی هستیم. پرسیدم از چه راهی؟ جواب داد از 3 راه: تبلیغ، جهاد یا هر دو.
آنچه که شنیدید بخشای بوده از کتاب زندگی در زندان اوین و رجای شهر نوشته بهمن احمدی عمویی. آقای احمدی عمویی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. ما تعداد زیادی کسانی داشتیم که به عنوان زندانیان عقیدتی سیاسی در این سالها به زندان رفتن، به خصوص نسل روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان حوزه‌های زنان و غیره، اما کمتر این انگیزه رو دیدیم یا این تلاش رو دیدیم که این روزها ثبت بشه، به صورت کتاب ارائه بشه. چه چیزی باعث شد که شما فکر کنید که لازم هست که تجربیات خودتون رو از روزهای زندان، از این چند سالی که در زندان بودید رو به صورت کتاب منتشر بکنید؟
اولا من تشکر میکنم از زحمتی که شما کشیدید و منو دعوت کردید به برنامه خودتون. دوم اینکه واقعیت قضیه اینه که من قبل از اینکه اصلا به زندان بریم همواره یکی از دغدغه‌های خودم و خیلی از همکارانم هم. این بوده که سعی بکنن به جاهایی که دست نیافته نیست برن سر بزنن و خبر و گزارش تهیه بکنن. یکی از اون جاها زندان بود و وقتی من رفتم اونجا دیدم، احساس کردم بدون اینکه کمترین زحمتی رو برای رسیدن به اونجا انجام بدم از نظر روال اداری که معمولا طی میشه برای اینکه اجازه بدن آدم بره اونجا گزارش تهیه کنه، تازه خیلی هم کنترل شده، شرایطی فراهم شده که با اینکه خودم دارم در میان اونها زندگی میکنم، به نوعی روایتی از زندگی افرادی که در زندان هستند فرق نمیکنه، زندانی سیاسی یا غیر سیاسی، زندانیان عقیدتی، اقلیت‌ها، گروه‌های مختلف مذهبی، همه اونها در اونجا بودن و این شرایطی رو فراهم کرد که خیلی راحت به اونها دسترسی داشته باشن. جمع خیلی زیادی در اطراف من بودن و از همون روز اولی که رفتم واقعا به این فکر بودم که این کار رو انجام بدم. در واقع همون خواستی بود که خود من و خیلی از همکارانم می‌دیدم دنبالش هستم و این کار رو دسترسی بشیم داده نمیشد.
یعنی به عبارتی به عنوان یک روزنامه‌نگار رفتی در یک موقعیتی که خودت رو اونجا بیش از آن چه که یک زندانی ببینی که بر او اعمال شده، خودت رو یک روزنامه‌نگاری دیدی که در میتونه گزارش میدانی از اون وضعیت منحصر به فرد رو در واقع ارائه بکنه.
بله دقیقاً همینجوره و اگر شما ملاحظه بفرمایید، من سعی کردم کمترین بخشای از این کتاب به خودم و احساساتم و عواطفم اختصاص داده بشه. سعی کردم در این 230 صفحه نمایی هرچند گذرا از زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران که در جایی به نام 350 یا رجای شهر سالن 12 جمع شده بودند رو ارائه بدم و سعی کردم خیلی هم واقعا وارد مسائل سیاسی نشم، بیشتر نگاه انسانی به قضیه، این که عنوان یک انسان چطور دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و نگاه اونها به همسلولی هاشون و به بیرون و جامعه چطور نگاه میکنن و روایتی از زندگی این افراد بوده.
اما فرمی که برای این کتاب انتخاب کردیم خیلی جالبه. این کتاب به صورت مجموعه نامه‌هایی نوشته شده که تو از زندان برای همسرت فرستادی و انگار که پست کردی و بعدن اینها جمع‌آوری شده به صورت کتاب در اومده.
واقعا قضیه اینه که من اگرم دقت کرده باشید اولین نامه‌ای که با به نام آژیر قرمز هست و در مورد سیره که شهریور 1390 نوشته شده و اینها و در واقع به نوعی خاطرات من از شروع جنگ و اینها که اهل خوزستان بودم، واقعیتش اینه در قالب نامه است. من همه اینها رو به صورت نامه برای همسرم ژیلا بنی یعقوب نوشتم و فرایندهای مختلفی که حالا معمولا بچه‌هایی که در زندان هستن میدونن به چه شکل اونها رو به بیرون منتقل میکنن، گهگاه اینها رو میفرستادم به بیرون از زندان و در واقع همون روز اول در قالب نامه تهیه شده بودن.
نمونه‌های فراوانی از خاطرات زندان در دست هست، از آنچه که مثلا بزرگ علوی نوشته یا خلیل ملکی نوشته یا بعدها مثلا ویدا حاجبی که خاطرات زندان دهه 50 پیش از انقلاب رو مطرح میکنه، یا مثلا پرویز اوسیا در مورد زندان توحید نوشته بعدن، یا حتی مثلا آنچه که از بیازین داریم که خاطرات زندان هست در باز سال 1150 که بیشتر به اونایی که آدم اهل ادبیات وارد زندان میشه، اما اغلب اینها به صورت روزنویس اینها نوشته شده یا به صورت قصه وار گفته شده، اما تو به صورت نامه اینو انتخاب کردی.
اگه توجه بفرمایید من در هم در مقدمه و هم در خود متن نامه ها بارها تکرار کردم که یک نوع دیالوگی بین خود من و ژیلا بنی یعقوب همسرم هست که در واقع به نوعی سعی میکنم در قالب این نامه ها سبک زندگی خود ما زندانی ها در زندان رو برای اون بنویسم. این کلام ما در این روزها به چه چیزی فکر میکنیم، چه چیزهایی ما رو اذیت میکنه، اصلا چطور زندگی داریم میکنیم، چطور با هم دور یک سفره میشینیم غذا میخوریم، آیا اصلا چنین چیزی هست یا نه، آدم هایی که هستن چه کسانی هستن، در واقع پیش زمینشون چی هست، چطور اصلا شد اومدن در چنین جایی قرار گرفتن، اصلا آدم های سیاسی هستن نیستن، اتفاق اونها رو آورده اینجا یا نه. بنابراین سعی کردم تا اونجا که در توانم هست اسم تک تک اون زندانی ها رو بیارم، فارغ از اینکه سیاسی و مشهور هستن یا غیر سیاسی و آدم های معمولی که از توی خیابون درگیری های خیابانی یا به خاطر فرستادن یک SMS یا نوشتن یک شعار دستگیر شده بودن اومده بودن اونجا. بنابراین در واقع یک نوع دیالوگی هست بین خودم و ژیلا که توصیف بکنم زندگی خودمون رو کلان در چه مراحلی هستیم و چطور داریم زندگی میکنیم. میاد، اختلافاتی که به وجود میاد، ناراحتی‌هایی که از هم دیگه داریم، عرض کنم به خدمت چه چیزهایی باعث عصبانیت ما میشه به ما یک انسان، چه چیزهایی باعث دلخوری و دلتنگی ما میشه پشت این دیوارهای زندان. به اینا پرداختم. از قضا چیزهایی بودن که من خیلی توی خاطرات زندان دیگرانی که شما رو بخشی از اونها رو بردید نمیدیدم. خیلی ها سعی میکنن مسائل سیاسی رو مطرح بکنن، مثل نظرات سیاسی اجتماعی خودشون یا گروهایی که بهشون وابسته بودن. واقعا من احساس کردم این بخش خیلی کم هست و بیشتر باید به این پرداخته بشه تا اون نظرات سیاسی.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار ساکن تهران بود، درباره کتابش زندگی در زندان، اوین و رجای شهر. متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌پر همراهی کردید. تا هفته بعد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda